بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. در بحث اخلاق، مباحثی که داشتیم راجع به علائم ایمان بود که انسان خودش بتواند تشخیص بده مرتبه ایمان خودش رو، شما خودتون بتونید بفهمید که واقعا ایمانتون چقدر قوی است. هر کسی برای خودش قابل فهم باشه که چقدر ایمان داره. لازم نیست جار بزنیم، فریاد بزنیم، نه، ولی به خودتون مراجعه کنید، خیلی راحت متوجه میشید چند مرد حلاجی ایمانتون چقدره. من خودم میدونم چه خبره. راهش چیه؟ راهش الحب لله و البغض لله. خب حب لله، اگر کسی رو دوست دارم برای خدا باشه، برای خدا من دوستش دارم. اگر با کسی هم دشمن هستم به خاطر خدا باهاش دشمنم، خصومتی من ندارم. اینکه در دل من یه خصومتی باشه با شما، با شما من مشکلی داشته باشم، نه، فقط به خاطر خدا انسان کسی رو بیخواد دوست داره و یا کسی رو نمیخواد و بغض داره. لیکن این داستان گاهی یه مقداری ابهام درش وجود داره، مخصوصا برای ما آخوندها. گاهی میاییم یه توجیهاتی میکنیم و این توجیهات باعث میشه که خودمونم نفهمیم که چی کاری. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف یه تعبیری داشتند، حجاب ظلمانی. یعنی گاهی یک چیزی برای انسان حجاب میشه. شما به طور طبیعی فاضلی، مجتهدی، باسوادی، باید همه چی رو خوب بفهمی، اما متاسفانه خیلی چیزا رو خوب میفهمی، اما یه جاهایی نمیفهمی، چون منافع داری، چون یه چیزهای منافع خودت هست درست متوجه نمیشی، هی تردید میکنی، میگی نکنه این درست نباشه، هی توجیهات، کارای خودتو توجیه میکنی، کاری که خلافه ولی داری توجیهش میکنی. حجاب ظلمانی. گاهی میگن علم هم حجاب میشه برای انسان. آقا خیلی ملاست، خیلی باسواده، گاهی سواد و علم باعث حجاب میشه برای انسان. خدا نکنه انسان وقتی ملا شد دیگه هر کاری رو میاد توجیه میکنه، هر کار خلاف رو میاد توجیه میکنه. حجاب ظلمانی توضیحش چیه؟ توضیحش این است که شما در مقابل یک امر واجب یا یک امر مستحب قرار میگیرید. خمس دادن واجبه، زکات واجبه، انفاق مستحبه. خب شما که داری، ثروت داری، ثروتت هم زیاده، همه هم میدونن که شما ثروتمندی، چرا خمستو نمیدی؟ چرا زکاتتو نمیدی؟ آیا آخوندهای ما همه حساب کتاب داریم؟ ممکنه فقرامون داشته باشی، ممکنه اونهایی که همیشه تو شهری لنگ میزنیم حساب کتاب داشته باشی، اما اون اعیانا هم حساب کتاب دارن؟ آیا همه کسانی که ثروت دارن حساب خمس و زکاتشون مرتبه؟ بزرگان ما بعضیاشون هر روز خمسشون رو میدادن، نمیذاشتن به روز بعد بیفته. میگفتن من اگر فهم شب مردم این خمس به گردن منه، من امروز اینقدر کاسبی کردم، اینقدر درآمد داشتم، چهار قسمتش مال خودم، یه قسمتش مال فقرا. بعضی از بزرگان سر ماه که میشد حساب کتاب میکردن، میگفتن این یک ماه من این مقدار درآمد داشتم، یه پنجمش رو میدم، در راه خدا ممکنه بیفتم بمیرم. بعضی ها میذارن سر سال محاسبه میکنن، خمسشون رو میپردازن. اما در مقابل اکثریت مردم نمیکنن این کار رو، انجام نمیدن این واجب خدایی رو، خمس نمیدن، زکات نمیدن. میرسید به انفاق، مستحب انفاق. بابا شما ثروت داری، پول داری، چرا انفاق نمی کنی؟ هی پولشو جمع میکنه، ثروت رو زیاد میکنه. ما از خودمون شروع کنیم، آیا آخوندهای خودمون اهل خمس هستن؟ خمس میدن؟ من تو طلبه ها زیاد میبینم که با من ارتباط دارن، طلبه های معمولی بنده های خدا خمسشون رو میدن، ولی تو بزرگا خیلی ندیدم. انشاءالله که همه هستن، ولی همه باید باشیم، چه دارا باشیم چه ندار باشیم، همه باید حساب سال داشته باشیم، همه باید اهل خمس باشیم. اونایی که اهل زکاتن زکات بدن و انفاق بکنیم در راه خداوند. خب این معناش چیه؟ معناش این است که شما سر دوراهی که میرسی، حب لله، من پول دوست دارم. برای چی دوست داری پولو؟ وقتی پولدار میشم قلبم آرام میگیره، یه آرامش، این ضربان قلبم آرام میگیره. آیا پول باید اینجوری دوست داشته باشی؟ اینقدر به پول علاقه مند باشی؟ یا اینکه پول رو برای خدا دوست داریم؟ من پول رو دوست دارم برای خدا، اگر برای زنم خرج میکنم، اگر برای بچه هام خرج میکنم، اگر به طلبه ها میدم، اگر به مردم میدم، اگر انفاق میکنم، همش به خاطر خداست. برای خدا من پولو میخوام، و ایلا پول میخوام چیکار کنم؟ اگه به این مقام رسیدید که پول رو نمیخواهید، دوست ندارید مگر برای خدا، فقط برای خدا من پول رو میخوام، اگر به این مقام رسیدید، حبتون لله، دوست داشتنتون پول رو برای خداست، به مقام میرسید همینطور، این مقام من میخوام تو رادیو تلویزیون عکس منو بزنن، حضرت آیت الله چنین و چنان شهرت و مقام و بساط. آیا مقام برای چی میخوایی؟ برای مقام میخوایی؟ یا برای خدا میخوایی؟ اگه برای خدا میخوایی ارزشمند، بله. اما اگر نه، میخوایی دوست داری که شهرتی داشته باشید، محبوبیتی داشته باشید در ما بین مردم، برو بروی باشه و پولی بیاد و مقامی باشه و، خب اون دیگه حب لله نیست. اون حب علامت ایمانتون رو خودتون میتونید محاسبه بفرمایید، شما واقعا مقام رو برای چی دوست دارید. لذا گاهی کنارش هی دروغ میگید، گاهی وعده های بیجا میدید که به مقام برسید. اینا مال کیاست؟ کیا دروغ میگن به مقام برسند؟ کیا ظاهر سازی میکنند تا به مقامات برسند؟ کیا هزار تا کار انجام میدن، تقلبات میکنند تا به یه مقامی برسند؟ اونایی که برای خدا نیست کارشون، حبشون لله نیست. ما اگر بخوایم تشخیص بدیم خیلی راحته، خودمون میتونیم کاملا متوجه بشیم که آیا پول رو برای خدا میخواییم، برای خمس بدیم، زکات بدیم، یه مقدارش هم بیشترش هم خودمون برمیداریم، چهار قسمت چه خودمون برمیداریم، یه قسمت چه میدیم برای خدا، ولی در این حال وظیفه شرعیمون رو انجام میدیم. آیا حبمون به پول، به مال، به اموال، به اولاد، به زن و بچه، به زندگی، به همه چی که در این دنیا هست و تعلقات ما در دنیاست، اینا علاقتون چه علاقه‌ایه؟ علاقه خداییه یا علاقه شیطانیه؟ از این دو حالم خارج نیست. چه علاقه‌ای داری؟ این یک، خیلی هم سخت، خیلی سخت. گاهی یه حجوب نورانی برای انسان پیدا میشه. اون حجوب که گفتیم حجوب ظلمانی بود، حجوب نورانی. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرمان حجوب نورانی. یعنی چی حجاب نورانی؟ مگه میشه حجاب مانع اما نورانیه؟ میشه انسان دنبال یه کارهای خیر میره، به نظرش خیلی عالیه، ولی اینا همش حجابه. آیت الله بهجت اعلی الله مقامه الشریف وارد نجف شدن، طلبه با مرحوم قاضی آشنا شدن، مرحوم استاد حاج سید علی آقای قاضی. مرحوم قاضی خب به مستحبات و به چیزها خیلی توصیه می کردن، نماز شب بخونید، مسجد کوفه برید، اعتکاف بکنید، چیکار بکنید، از این دستورات. یه سری علمای نجف که فقیه بودند و مجتهد بودند و ملای زیادی بودند، اینها با مرحوم قاضی مخالف میشن. بعضی هاشون مخالفت میکنن، میگن این طلبه ها رو از درس و بحث کنار میزنه. طلبه اومده اینجا درس بخونه، میگه برو اعتکاف کن، یه ما برو تو مسجد کوفه اعتکاف کن. مثلا لذا نسبت های ناروایی رو به مرحوم حاسد علی آقای قاضی دادن و یه شهرتی در زمان پیدا شد که خلاصه دوروبر مرحوم قاضی کسی نره. آیت الله بهجت رفت پهلوی مرحوم قاضی. مرحوم قاضی هم دید نفس مستعدی داره آیت الله بهجت، جذبش کرد، دستوراتی بهش داد که برو اینها رو انجام بده. پدر آیت الله بهجت که حالا در فومن بود بهش خبر رسید که پسرت رفته نجف، به جای اینکه بره درس بخونه رفته عارف شده و صوفی شده و شاگرد مرحوم قاضی شده و درس و بحث رو گذاشتی کنار. خب پدرش یه پولی بهش میداد، یه مخارجی میداد با آیت الله بهجت که تو برو درس بخون. بعد یه نامه پدر آیت الله بهجت می نویسه برای پسرش، می نویسه شیخ محمد تقی مستحبات رو برات حرام کردم، حق نداری هیچ مستحب رو انجام بدی، فقط هم واجبات تو انجام بده. نام به دست آیت الله بهجت میرسه، بلند میشه میره پهلوی مرحوم قاضی، به مرحوم قاضی میگه این نامه رو پدر من نوشته، چیکار کنم من؟ مرحوم قاضی به آیت الله بهجت میفرماید برای این که حرف پدرتو گوش بدی، انجام بدی. آیت الله بهجتی که اومده بود شاگرد مرحوم قاضی بشه و دنبال تهجد و دنبال عبادت و اینها باشه، همه چی رو تعطیل کرد رفت دنبال درس و بحثش، درس خون، همه چی رو گذاشت کنار، مستحباتو کنار گذاشت. پدرش دستور داده دیگه، گفته راضی نیستم مستحبات رو انجام بدی، فقط واجبات تو انجام بدی، باقیش درس بخون. گذشت، چند سالی گذشت، پدر آیت الله بهجت فوت کرد. وقتی فوت کرد خب تمام شد، مراسم تمام شد و اینها. آقای بهجت اومد پلوی مرحوم قاضی که خب پدرم فوت کرده دیگه، دستورش تمام شد، حالا من در خدمت شما هستم و دستورات رو به من بدی. مرحوم حاسد علی قاضی و اونهایی که آیت الله بهجت رو میشناختند همه اعتراف کردند که این آقای بهجت از همه ماها که شاگرد مرحوم قاضی بودیم و هی رفتیم اعتکاف و رفتیم روزه گرفتیم و نماز خوندیم و نماز شبمون ترک نشد و چنین و چنان، این از همه ما جلوتره. یعنی آیت الله بهجتی که هیچ مستحبی رو دیگه انجام نمیداد حالا نمیدونم دقیقا چند سال، وقتی پدرش فوت میکنه میره با شاگردهای قبلی که هم ترازش بودن و اون سیر و سلوک رو انجام داده بودن، وقتی میره آقای استادی آقای قاضی و همه میگن این از همه تون قوی تری، از همه تون جلو تری، با اینکه نه نماز شب خونده، نه اعتکاف کرده، نه مستحبات رو انجام داده، هیچ کاری نکرده، ولی از همه شما جلو تری. لذا آیت الله بهجت خیلی سریع پیش رفت بعد از اینکه پدرش فوت کرد و امتثال فرمان پدر رو انجام داد، ولی بعدش اون ترقیات و تکاملات معنوی رو پیدا کرد و به مقامات عالی رسید. اینو چی بهش میگن؟ میگن حجاب نورانی. یعنی ممکنه شما بگی پدرم گفته ولی من میخوام نماز شبم رو بخونم، عشقم نماز شبه، من کیف میکنم نماز شب. حالا پدر گفته حرامه نخون، ولی شما نماز شبتو میخونی، روزه میگیری، تهجد میکنی، عبادت میکنی، میگه حالا پدرم یه چیزی گفته. مرحوم امام اسم اینو میذاره حجاب نورانی، یعنی شما کارهای خیر انجام میدی، کارهای خوب، نماز شب، دعا، انفاق، همه کارهای مستحبی رو انجام میدی، ولی همه اینا برات حجابه، همه بده، به ضررته، چون پدرت گفته راضی نیستم. حجاب نورانی یعنی ظاهر خوبی داره ولی در واقع حجاب شماست. اگه شما بفهمی چه کاری در چه زمانی مناسبه که اون کار رو انجام بدید، اون درسته. یه جاهایی یه کارهایی رو نباید انجام داد، یه کارهایی رو باید انجام داد. زمان، مکان، خصوصیات همه دخالت دارن. پس بنابراین اونی که مهمه اینی که کارها برای خدا باشه. شما اگر حرف پدرتو گوش دادی به خاطر خدا، خدا بهت مقام میده، همون مقاماتی که میخواستی از نماز شب و از دعا و از توسل و زیارت کمیل و دعای ندبه و زیارت عاشورا و اینا به دست بیاری، میخواستی به مقاماتی برسی، خدا با همون اطاعت از پدر و مادر بهتر از اونشو بهت میده، به شرطی که برای خدا حرف پدرتو گوش بدی. خب این یکی از چیزهایی است که باید مورد توجه باشه. گاهی حجاب نورانی، گاهی حجاب ظلمانی میان جلوی انسان رو میگیرن، میگن خمس نمیخواد بدی، بذار پولت زیاد بشه، زکات نمیخواد بدی، اون حجاب ظلمانیه. یه موقعی است که نه، کارهای مستحبیه، پدر میگه نکن، مادر مقدمه، پدر مقدمه، برو به پدرت برس. با پدرش من زیاد دیدم تو خود طلبهای خودمون متاسفانه به پدر و مادرشون نمیرسن، ولی خیلی اهل عبادت هم، خیلی آدم های خوبی هم، خیلی آدم های خوبی هم، ظواهرشون خیلی عالیه، خیلی من قبطه میخورم به حالشون، آدم های متدین خوب، اما این فهمو نداره که به مادرش برسه. حتی بهش میگم بابا به مادری چطوره حالش؟ بابا چنین چنان میفهمن با مادرش به هم زده. بابا برو کف پای مادرتو ببوس، برو دستش رو ببوس، برو کمکش کن، تا مادر داری تا پدر داری. اینا رو نمیفهمن، میگه حالا من نماز بخونم، نماز شب میخونم، دعا میخونم. بابا پدر مادر واجب تره، گاهی ما اهم و مهم ها رو خوب سنجش نمی کنیم، مواظبت نمی کنیم، فکر میکنیم یه کاری خیلی عالیه ولی اون کاری که واجب تره انجام نمیدیم.